بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می کند. اولین گرد همایی فعالین حوزه بین الملل با سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور 17 شهریور ماه 95 تهران.
اللهم صل على فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به الملك. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. از ادب احترام محضر شما و پیشا پیش تبریک میده سعید قربان. دو سه روز پیش تماس گرفتم و فهمیدم قراره در خدمت جمعی باشیم که با عنوان مترجم لفظ صحیح نیست. ما عزیزان که قراره شاید در راهپیمایی اربعین حضور داشته باشند و یک همزبانی بین افراد شرکت کننده در آنجا به وجود بیاره و بنده هم پذیرفتم، فقط عرض کردم، گفتم نگید سخنرانه، بذارید همون دوستانی که مال بعد بچه خودتون هستن بیان. و همونجا نوشتم با حضور رائفی پور و سخنرانی برادر عزیزمون از سنای افتاح. پلیتیک رسانه‌ای بود در واقع، می‌ذاریم که یعنی شلوغ نشه و جمع خودمانی باشه. وقتی شما از ابعاد گوناگون به برهه تاریخی که توش هستیم نگاه می‌کنید، یه خورده در نگاه یه آدمی که تکبودی نگاه می‌کنه یک شلوغی میبینه. یعنی کسی امروز مثلا با یک نگاه سیاسی به منطقه نگاه میکنه یه خورده گیج میشه، یعنی خوب نمیتونه تحلیل بکنه، انقدر پیچیده شده که براش سخت میشه، چون این نگاه خاص و مقطعی و محدود داره دیگه، فقط از بعد سیاسی مسائل رو میبینه. میبینید که امریکا و ترکیه بر سر به وجود آوردن داعش با هم همکاری دارن، بعد همزمان مدعی مقابله با داعش هم هستن. از اون طرف ترکیه از داعش حمایت میکنه که جلوی کردها رو بگیره، از این سو کردها با آمریکا هماهنگ شدن برای اینکه بتونن خلأ تکفیری‌ها رو در اون منطقه به وجود بیارن. از یک سو اسرائیل و ترکیه دارن به هم نزدیک میشن، از یک سو اسرائیل از کردها حمایت میکنه تا کشور اقلیم کردستان رو در واقع در سوریه هم و بعد به تبع اون در ترکیه و بعد در کل منطقه به وجود بیاره. یعنی میبینید همپیمانان منطقه‌ای و جهانی در آن واحدی که با هم همپیمانان است، همونجا با هم مشکل دارن. روسیه با ما بر سر سوریه تقریبا اتفاق نظر داره، اما از اون سو بدش نمیاد که با حمایت از کردها یه ترکیه هم یه گوشمالی بده. منتها باز ما خودمون با ترکیه یا بر سر جریان کردها یه جای اتفاق نظر داریم. میبینید یعنی وقتی نگاه میکنید میبینید خیلی ماجرا و قولی شیر تو شیره. خب این به خاطر اینکه فقط شما سیاسی دارید نگاه میکنید. وقتی یه نگاه اجتماعی دارید، وقتی یک نگاه دینی دارید، وقتی نگاه آخرالزمانی دارید، وقتی یک نگاه دشمن شناسانه دارید، همین اتفاق براتون میفته. بعضی از این سایت ها و وبلاگ هایی که روی بحث نشانه های ظهور کار میکنن، میبینید سر ماجرای مثلا داستان سوریه یه روز میگن ابقع اینه، اصحاب اون، سفیانی این، یکی این با جون اون افتاده، اون مقاله پاک میکنن، خط میزنن این طرف اون طرف. منتها فقط کافیه شما یک نگاهی داشته باشید فراتر از این نگاه ها و یک نگاه توحیدیه، و اینکه این سیر تاریخی جهان یه جورایی داره به یه نقطه عطف خودش میرسه و به قولی انگار که خدا بیامرزه اونجای آقاسی رو قشنگ توی مصرع فرمود خبر آمد، خبری در راه است. جوره اینا همه جوره حس میکنید، یعنی وقتی این نگاه جامع سعی میکنید داشته باشید، یعنی نگاهی که توش نگاه سیاسی هم هست، نگاه فرهنگی هم هست، از نگاه مغولی ژو کالچر نگاه میکنید، ژو استراتژیک نگاه میکنید، هر نوعی نگاه میکنید میبینید این نگاه بسیطتر و وسیعتر اونها رو هم شامل میشه. من چندین بار عرض کردم من معتقدم، خیلی هم محکم قاطعانه به ظرف قاطع عرض میکنم که اتفاقات دنیا یک جوری شبیه واکنش های شیمیایی آنتروپی شده، یعنی یه غیر قابل بازگشته. یه اتفاقی داره میفته که دیگه نمیشه جمعش کرد، یه آب ریخته است، یه تیر از کمان رها شده است. فقط کافیست این نگاه بسیط و وسیع رو ما با این برهه از تاریخ داشته باشیم. من خاطرم هست پیرار سال بود یا پارسال اربعین به یکی از مدده‌های عزیز عرض کردم بین الحرمین ایستاده بودیم، یک راهی رو باز میکنن برای اینکه خیلی هم شلوغ دیگه اون ایام، واقعا بین الحرمین رفتنش هم جرأت میخواد، چه برسه حالا اینکه بخواد بتونی گه این حرم ها. یک راهی باز کردن، هیئت ها و موکب ها میومدن کنید دستجات عزاداری میومدن عرض ادب و ارادت میکردن و میرن. ما بغل ایستاده بودیم و یکی از بچهای دفترمون هم بود و دوربین دستش بود، من گفتم فقط پرچمای کشورهای مختلف فقط عکس بگیرید. خیلی بودن، من چون خودم جغرافیم بد نیست پرچمای کشورها رو میشناسم، من از بچگی علاقه داشتم مثلا اطلاعات این اطلس‌های جغرافیایی رو می‌رفتم می‌خریدم، پایتخت حفظ می‌کردم، پرچم کشورها رو. واقعا بعضیشون بود من نمی‌دونستم، مثلا لب جدولم وایسادم بالای ایستاده بودم می‌پرسیدم مثلا شما کجایی هستید، مثلا وقتی بهم میگفت مثلا تعجب می‌کردم. ما خودم هم در مؤسسه‌ام یه مستند اصلا راجع به افراد خارجی که حالا دارن شرکت میکنن در راه پیمای اربعین بچه ها تهیه کردن، حالا شاید اربعین امسال پخشش کنن. من به این برادر عزیزمون عرض کردم، من یاد یه آیه از انجیل افتادم، گفت ولی انجیل اینجا الان داستان چه؟ گفتم که حضرت مسیح وعده بازگشت داده، بعد ظهور میده، یه سری نشانه ها رو طرح میکنه. یکی از این نشانه ها، یکی از نشانه های ظهور پسر انسان این است که جمیع امت های زمین سینه زنی کنند. این خیلی آیه خاص و جالبیه. من بهشون عرض کردم من خودم باور کنید تا 7-8 سال پیش هیچ وقت معنی این آیه رو مثلا درست نمیفهمیدم، گفتم یعنی چی؟ اما امروز کامل درکش میکنم که این بخش از انجیل، حالا آیه نگیم صحیح تره، بخش از انجیل وقتی نگاه میکنیم این واقعا به معنی واقعی کلمه مسجل شده که همه دارن سینه زنی میکنن از امتهای مختلف زمین هم هستن. همونقدر که باطل داره رو میشه و خودشو داره نشون میده و لخت و عریان داره فریاد میکشه و عربده میکشه، حق هم داره همین اتفاق در موردش میفته. خب میگه به قولی سیاهی با سپیدی نقش بندد، این سپیدی زمانی زیبایش دیده میشه که یه سیاهی قشنگ جلوه بکنه. سیاه پوستا رو میدید دندوناشون چطور تو چشم میاد به خاطر رنگ پوستشون، میبینن دندون اونا مثل دندونای ماست. شاید باید این کارناوال عظیم و این اتفاق بزرگ اربعین همزمان میشد با شکلگیری جریان تکفیری در منطقه و حتی دنیا. نه این زیبایی اون موقع خوب دیده میشد، نه اون زشتی خوب دیده میشد، باید هر دوتاش خوب دیده بشه، نه این قدرت قیاس به وجود بیاد، باید برای مردم دنیا حجت تمام بشه. اینو عرض بکنم حضرت حجت زمانی ظهور میفرمان که حجت بر مردم دنیا تمام بشه، خدا حجت رو تمام بکنه، که یک عده‌ای مسلمان نما اینطور قتل عام دارن انجام میدن و اینطور وحشیانه دارن عمل میکنن و یک عده دیگر این هم مسلمان 20 میلیون 30 میلیون 40 میلیون آدم کنار همدیگه راه میرن، از هم پذیرایی میکنن، به هم محبت میکنن، پای همدیگه رو میشورن، به هم جا میدن، به هم غذا میدن، خون از دماغ یه نفرم نمیدن. باید این اتفاق در کنار فاجعه منا رخ بده که اون قدرت قیاس به وجود بیاد، که اون نمیتونه 1,700,000 تا 2 میلیون نفر رو مدیریت بکنه. فرض اگر فرض بگذاریم که سهوًا بوده و آمدانه نبوده. اما اینجا یک جمعیت چند ده میلیونی کنار هم موج میزنن در یک کشور جنگ زده که مردم خودشون هم نون شبشون رو ندارن درست حسابی بخورن، اما وفور نعمت ریخته همه جا. باید اینا کنار هم اتفاق بیفته. اساساً باید امام حسینی باشه تا شما شم رو بفهمید، وگرنه این بدیها خوب دیده نمیشه. باید حجت تمام بشه قبل از ظهور حضرت حجت علیه السلام. خوشبختانه از یک جهت و متاسفانه از جهت دیگر، اینکه ما از این موج عظیمی که خداوند متعال به وجود آورده و ما واقعا خودمون در به وجود آوردن این کمتری نقشی نداشتیم. ما میلیاردها دلار کار پول خرج رسانه ها میکنیم که بخوایم مردم رو تحریک کنیم که آقا بیاید برید توی نقطه ناامن کره زمین که خیلی ازش میترسن. ما حالا خیلی پر میشیم توی کشور خودمون، آرزو دارم برن کربلا. کربلا هم نمیرن، میگن اونجا داعش هست. بابا داعش اونجا نیست، خیلی بار یه سر اینجوری نیست، ترسش طرف نمیره. کلی بیای عملیات روانی بکنی که مثلا چیکار بکنی، میلیون ها نفر آدم رو بکشی. مثال برای شما عرض بکنم، میلیاردها میلیارد دلار خرج کردن برای اینکه یهودی‌ها رو جمع بکنن در اسرائیل. غیر اینه کشتن خودشونو سالها بیرون این مرزهای فلسطین اشغالی بمبگذاری میکنن، یهودی‌ها رو خودشون میکشن، یهود ستیزی را میندازن که بگن امن‌ترین نقطه برای شما کجاست؟ اسرائیل. بیاید برید اونجا. کشتن خودشونو بعد از 60 سال 7 میلیون آدم کشتن جان. و همین الان هم میگن مهاجرت چی؟ معکوس دارن. و این یکی از معضلاتشون، رژیمی که به نیل تا فرات فکر میکرده امروز دیوار کشته دور خودش، میگه باشه من وارد مذاکره شده با اتحادیه اروپا که حالا کرانه باختری رو دوردن رو هم میپذیریم، ما تو همین دیوارهای خودمون کسی با کار نداشته. اما شما میبینید بدونی واقعا کوچکترین کار رسانه، انگار که مثلا یه شبکه اجتماعی مخفی شیعیان در دنیا عضو بودن که اصلا به هیچ موبایلی و هیچ کامپیوتری و هیچ سیم کارتی و هیچ اینترنتی وصل نبوده، به یک بار انگار تمام این دلها لرزیده و همه هوس کردن با دیدن 4 تا عکس و که هیچ چیز خاصی هم نداره این عکسشون، به یه عده توی خاک و خل دارن پیاده راه میرن و فیلم میل پیدا کردن بلندشن برن اونجا. این احتمالاً اون کانکشن و این ارتباطات الهیه که بین اینها داره در واقع برقرار میشه، وگرنه چه دلیلی داره؟ من یه مثال برای شما آوردم از رژیم صهیونیستی. با اون قدرت رسانی من به شما عرض میکنم صهیونیست ها به لحاظ رسانی واقعا میشه این لفظ رو استفاده کرد که به بلوغ رسیدن، یعنی واقعا بلدن کار بکنن، هم ابزارشو دارن هم تکنیک های رسانی رو خوب واردن. عرضم این که حالا این موج خدا برای ما به وجود آورده، اون دست قدرت و مدیریت امام زمان عجل الله که بر دلها حاکمه، دلها رو به یک سمت و سوی خاص میبره، این کار رو انجام داده. خب ما چه کار کردیم؟ من به شما عرض میکنم مبادا نگاهتون به مهدویت و امام زمان عجل الله نگاهی باشه که مثلا حضرت در یک گوشه نشسته و با هیچی کاری نداره، منتظر زنگ ظهوره. نخیر، این نیست. در طول این 1100 خورده ای سال مدیریت بر عهده خود ایشون بوده. امروز وقتی شما موقعیت جغرافیایی که شیعیان در اونجا قرار گرفتن رو نگاه میکنید، مثلا به طرز عجیب غریبی مدیریت شده و سازماندهی شده است. شما نمیدانید نزدیک 70 بیش از 70 درصد نفتی که امروز تو دنیا داره استحصال میشه، همین الان یه بعضی از منابع نفتی منو مثلا سر به مهره، اون شیله های با قول کانادایان به کاری رو عرض میکنم، نفتی که الان داره استحصال میشه 70% این نفت زیر پای شیعیان. آقا مگه شیعیان چند درصد جمعیت دنیا؟ اگر عربستان که از بزرگترین دارندگان نفت دنیا و تولید کنندگان نفت دنیا، شما میدونید دقیقا چاهای نفتی زیر پای شیعیان اوناست. در یمن هم همینطور. آخه کی به شیعیان گفته بود که شیعیان حالا مثلا 12 امامی این طرف 4 امامی کنار باب المندب باشن که نیمی اصلا شاهراه تجاری دنیاست باب المندب. اونجا اگه بسته بشه نصف رفت آمدهای تجاری و دریایی دنیا مختل میشه. این همه دعوا بر سر یمن به خاطر چیه؟ چند وقت پیش بود یه مصاحبه داشتم با یکی از خبرگزاری‌ها با بخش واحد بین المللشون، صحبت یمنی‌ها شد، بعد این بنده خدا مسئول اونجا بود میگفت من هر موقع بچه‌هامون میخوان کار انجام بدن خبر کار کنن، میگم اون طرف F-15 بذار برای سعودی‌ها عکس میخواد کار کنید اینو بذارید، این طرف یه جفت دمپایی یه کلاشینکوف. شدم نگاه میکنین اخبار اصلا واقعا تعجب میکنه آقا چجوری نمیتونن بزنن اونجا رو بگیرن، چه دست قدرتیه که شیعه رو به این شکل گسترش داده؟ کدام دست قدرت بوده که در یک منطقه‌ای که دور تا دور مسیحی و غیر شیعه هستن، از برادران اهل سنت بگیرید تا دروزی ها و اینها، دور تا دور میبینید یک بخشی در لبنان شیعه و همون تکه کوچک در جنوب لبنان باعث ادامه حیات من و شما به لحاظ عقلانی شده. یعنی ما الان موشک داریم از خودمون دفاع کنیم، قبلا که نداشتیم، که از اصلی ترین دلایلی که ما رو نمیزدن ترس از این بود که حزب الله اسرائیل بزنه. کیست مدیریت میکنه که شیشه عمر این قول صهیونیسم بیخ گوش سنگ شیعه باشه؟ بعضی موقع ما خدا رو مقطعی میبینیم، خدای یه ساله، خدا نه، چون نه که عمرمون کوتاهه، چون نه که نگاه همون کوچیکه، اینطور میبینیم. این عملیات با پیامبر شروع شده و با آقا صاحب زمان هم تمام میشه، یه عملیاته، یه جنگه، اینطور بگم بهتره، یک جنگه. آقا شما میایید میگید آقا در جنگ فلان چه میدونم به همان کشور شکست خورد یا نخیر پیروز شد، خب این کشور 4 سال 5 سال این جنگ طول کشیده، یه جا برده یه جا باخته یه جا پیروز شده توی عملیات شکست خورد، در مجموع پیروز شده، فلان منطقه رو گرفته. اگر مقطعی نگاه بکنید فقط یه عملیات رو نگاه کنید، خب اینجا شکست خورد. اما اگه اینو بسیط ببینید میبینید نخیر اینا همش فراز و نشیب های یه جنگه. بله یک مقطع شما نگاه میکنید عاشورا رو میبینید میگید حالا ما زمینی به این قواعدش مثلا آره شکست خوردیم، بعد شما نگاه میکنید همون شروع میکنه جوشیدن 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 و یک خونی رو تزریق میکنه در شریان های جریان های عدالت خواه و حق طلب. یعنی بعد 1400 سال یک جوری مردم میزن تو سر کله خودشون، نگار همین الان عزیزترین کس و کارشون از دست دادن. این چطور ممکنه؟ اون نگاهه، یعنی هم نگاهمون بسیط باشه هم توحیدی باشه و نقش مدیریت ائمه رو اینطور ببینیم. زعمای شیعه در طول این ادوار همیشه مورد عنایت اهل بیت بودن، همین انقلاب خودمونم یقینا به لطف امام زمان و با نظر او باقی است، ولی ممکن نیست، اصلا نمیشه جلوی اینها اینطور ایستاد. دقیقه 90 دارید میبینید همه چی داره خراب میشه و یک اتفاق میفته، یه طرف دنیا یه چی اتفاقی میفته، حواسای اونا میره اون طرف، اصلا ماجرا ورق برمیگرده. یه خورده صبوری میخواد و عرض کردم یه نگاه توحیدی خوب. حالا ما چیکار کردیم؟ حالا این موج امام حسین درست کرد برای ما، خدا درست کرد، امام زمان برای ما درست کرد، چقدر میتونیم ازش استفاده کنیم؟ هیچ، بلد نیست. آقا یک ماشین، یک کارخونه، یه دونه ماشین تولید بشه 1000 نفر ازش استفاده بکنن، سوار ماشین بشن، یه تاکسی باشه که مردم سوارشن پیاده شن، خیلی بهتر از 1000 تا ماشینیه که اصلا به بازار عرضه نشه. واضحه رسانه یعنی این عرضه عمومی اون، یعنی پخش کردنش. از این حیث ما ضعف داریم و امروز سلاح نوین و امروزی این جنگ همینه و شما باید یاد بگیرید با این از این اسلحه استفاده کنید. گذشت دوره این که شما اگر میخواستید بجنگید باید کلاشینکوف بازو بسته کردن و بلد میدید، اونم لازمه ها نمیگم، اما اون الان کافی نیست. امروز باید مبلغین ما به یکی دوتا زبان حداقل مسلط باشن، امروز باید بلد باشن فنون رسانه‌ای رو،
باید آشنا باشن با ابزار رسانه‌ای برای انتشار دادن اینا. بابا مردم الان با خودشون میگن اینا کیان؟ شما خودتو بذار جای اون اروپاییه، جای اون چینیه، چه میدونم جای اون کسی که تو آرژانتینه. اینا کیان؟ این بزرگترین آخه یک رکورد عجیب غریبیه که هیچکی نمیتونه بشکنه دیگه. اینا چرا جمع میشن؟ اینا چه نمیترسن؟ عجب اینا هم حالا اون تکفیری ها تو ذهن مردم دنیا شبیه چیز موجود شبیه زامبیان دیگه. خب میگه اینا هم از همون زامبیان، پس چرا با هم کاری ندارن؟ اینا چقدر مهربونن. من نگاهشون به اسلام اینطور شده متاسفانه بعد از این جریان دواعش و حالا النصره همین تکفیری ها همشون. اینجا کی باید بگه من متفاوتم؟ کی باید اثبات بکنه بگه نگاه کنید این میلیون ها انسان دارن میرن، یک نفرشون اسلحه دستشون نیست، یک نفر با خودش آذوقه نمیبره اونجا، خیالش راحت و مطمئن این که مورد پذیرایی قرار میگیره. و عزیزان غافل هم نباشید از این رسانه های جدید. گذشت دوره تلویزیون اینجور چیزا، شما دیدید یه عکس از یه تیکه کاغذ تو شبکه‌های اجتماعی موتور یه مسئولی رو میره پایین، اصلا نمیتونن برخورد کنن باشه، اصلا نمیتونن بگیرنش دیگه. ما بلد نیستیم کار رسانه‌ای انجام بدیم. چند سال پیش بود من توی سخنرانی مسیحی گفتم، بابا یک فرد مسیحی بود و من صحبت کردم، من تا ابتدای اسلام ایشون رو آوردم، هیچ وقت کسی هول نمیدم سمت اسلام، من بذار کامل، حتی خیلی وقتا بوده کسی مثلا تماس گرفته گفت آقا فلان سخنرانی گوش کردم، فلان بحثو مثلا شنیدم، میخوام شیعه بشم، میگم نمیخوام. یعنی من مقاومت میکنم، اصرار میکنه بعد شروطو مطرح میگم. شیعه شدن سخت نیست ها، اینا اگه شما فکر میکنین همین کسی که تو خیابونن اینا شیعه، اینا شیعه فرمی ان، فرم پر میکنه چه استخدام میگه مذهب شیعه. اما شیعه که تو بخوای بشی متفاوته ها، شیعه اینه مطمئنی محکمی اینا اینطور. ایشون هم باش بحث کردیم، ما تا ابتدای مثلا هر یک از کشور اروپایی بود دفتر ما اومد، بعد ایشون رفت و من گفتم خودت حالا برو تحقیق کن که مثلا شیعه چیه سنی چیه. میگفت اینا مثلا تفاوت شما چیه با هم، چون اینا که بعضا مسلمان میشن فرق شیعه و سنی جزا متوجه، یک دید کلی از اسلام دارن، یعنی خیلی جزئیات و این جزئیات رو واقعا نمیدونن، بعد سالها طول میکشه. مثل خیلی از مسلمانای همین الان شما میبینی مثلا واقعا تفاوت ها رو خیلی آگاه نیستن. بعد به من ایمیل زده بود که من نمیخوام شیعه بشم، یو آر وایز، شما وحشی. چرا؟ یه لینک اینترنتی برام گذاشت، من زدم در گوگل ایمیج، سرچ شیعه مسلم بود، این رفته بود سرچ کرده بود شیعه مسلم ببینه چیه، بعد حالا رفته تو بخش ایمیج گوگل دیده بود صفحه اول فقط عکس بچه 6 ماهه‌ای که با قمه دارن میزنن تو سرش، نمیدونم یک وضعی. خیلی دلم سوخت که بعد چند تا سخنرانی خیلی محکم در مورد این مسئله انجام دادم و در قم هم من میشه یکی از این بزرگان این جریان که در واقع فتاوای این قمه زنی یه چیزا رو میداد و خدمت ایشون هم رفتم و همونجا همین مسئله رو گفتم و گفتم شما شرعاً گردن میگیری؟ یعنی فکر نکنید ما اینجوری نیست بشیم یه جا به یکی فوش بدیم، میریم میگیم یا تو بیا حرفتو بزن ببینم چی بوده، برای چی این کار میکنی؟ مثلا شما شرعاً گردن میگیری این کارو؟ که یک نفر میخواست محب امیرالمومنین بشه، توزیع ولایت علی ابن ابی طالب بیاد، اینقدر چیزی که انقدر مهم بود که از زهرا بابتش بین در دیوار قرار گرفت، شما شرعاً گردن میگیری به خاطر اعمال شما امروز اینطور به شیعه ای که سر تا پا عقلانیت داره نسبت وحشی بودن میده؟ خدا گواهی هیچ جوابی نداشت و من صوت اون جلسه رو دارم و گفتم اگر کتمان کنید اون جلسه رو صوتو میذارم تو اینترنت، کتمان نکنید منم چشم، چون ایشون درخواست کرد که من صوتو تو اینترنت نذارم، منم نمیذارم. ما از اهل بیت یاد گرفتیم چی باشیم؟ اخلاق مدار. این دردآور بود برای من. بابا مگه چند درصد شیعیان اینگاه؟ چرا شیعه رو به راهپیمای اربعین نمیشناسید؟ نه این اون کسایی که این فضای سایبری هم دستشونه میدونن چی کار باید بکنن. به دوستان عرض کردم گفتم همین امسال سری تا محرم تا عاشورا دیگه نمیتونن تا اربعین. خودتون رو جمع جور میکنید، یه کمپینی داریم راه میندازیم به عنوان شیعه مسلمز بلود دونیشن، اهداء خون شیعه. پارسال من در اربعین همین بخش ستون 258 و 285 بود، چند بود ایرانی ها اونجا، بچه های مؤسسه اوج اونجا فضایی رو آماده کرده بودن، اونجا شب که ما در واقع اونجا بودیم یک عزیز از شیعیان نیجریه بود، هنوزم شیخ زکزکی رو دستگیر نکرده بودن. ما یکی دوتا بچه دفتر ما گفتم بیاد بهشون مصاحبه کنید، بعد خودم هم سوالا رو می‌پرسیدم، گفتم بیاد یه چیز جالب می‌خوام بهتون اثبات بکنم، بهش گفتم چجوری شیعه شدی، شروع کرد صحبت کردن و بعد گفتم یکی از اصلی ترین عواملش چیه، گفت شیعه تو نیجریه نماد عقلانیت. گفت شیخ زکزکی از ما خواست که روز عاشورا یا روز اربعین شیعیان خون برن اهدا کنن رایگان، اهدا این رایگان نه، میگفت در نیجریه هر کس خون رایگان گیرش بیاد میفهمه خون شیعه رفته تو دروازه. گفت چرا این کارو داری میکنی؟ گفت امام یاد گرفتیم، امام خونش رو به بشریت تقدیم کرد، ما هم برامون مهم نیست این خون تو رگ مسیحی میخواد بره، تو رگ شیعه میخواد بره، تو رگ کی میخواد بره. ببین فهم این آدم از دین، ببینید که در کمتر از 20 سال 20 میلیون شیعه در نیجریه درست شد. شبکه وصال وهابی آمار شیعیان نیجریه در آمریکا و آفریقای مرکزی رو 20 خورده میلیون 24 میلیون اعلام کرد. این فهم دینی این فرده و فهم دینی کس دیگه چطور میشه؟ این داره برای امام حسین کار میکنه یا کسای دیگه؟ آقای شیخ زکزکی چی داشتی؟ چقدر پول داشتی؟ یه عبا، یه جفت نعلین، اومده وسط آفریقایی ها، داره کار فرهنگی. گفتم دیدی چی گفت؟ ما فیلم رو ضبط کردیم، یه 100 تا 150 تا ستون بعدیش باز من خودم سخنرانی داشتم فرداش، اونجا دوباره به شیخ زکزکی اشاره کردیم و برگشتیم ایران که ایشون رو دستگیر کرد. خدای من و شما بلده کار رسانه ای رو، شیخ زکزکی همین موقع باید بیاد دستگیر میشد، کارشو میکرد قشنگ، رسالتشو انجام میداد، حالا با دستگیریش مثل بمب باید میترکه. استاد عملیات روانی خود خداست، استاد عملیات روانی اهل بیت، برید کار فنون عملیات روانی از حضرت زینب یاد بگیرید، بیاد از امام حسین یاد بگیرید. چه وسط دعوا نرخ تعیین کردن، بلد بودن چجوری استفاده بکنن از شما. خدا هست یک جا شما برید تاریخ رو بخونید، بیارید برای من که از زینب مثلا یه عجز و لاوهی جلو دشمن خودش شد، اشد و علال کفار رو نشون میده، نه ذلیل باشی در مقابل دشمنه، نه که دست پایین بگیری در مقابل دشمنه، تو رو خدا نزنی ها، چون ممکن تو یه وقت بزنی. این فهم حسینیه؟ امام حسین اینطوری میفهمه؟ باید بلد باشیم که ببینید این موج خدا درست کرده، موج سواری که بلد باشید لااقل. چند تا کلیپ ساخته شد از این اتفاق عظیم، چهار تا جغل بهایی دوره هم جمع میشن تو استرالیا تو هند، ببینید چه دادار دودور رسانه‌ای درست میکنه. بابا کل جمعیت یهودیان دنیا نصف جمعیت حماس اربعین، سر و صداشو نمیبینید؟ بلد نیستیم این فنون رو، نمیشناسیم. طرف رفته یه کربلا میره اونجا، میگه آقا رفتیم اونجا، مثلا فلان آقا اونجا خیلی داشت کار فرهنگی میکرد، این طور بود، عراق اینجوری شده. چه شلوغش میکنی تو نجف که این بنده خدا که شما داری اسم میبری به تعداد انگشتان دوتا دستم مقلد نداره. در کربلا هم شیعیان که اون استان کربلا نجف شیعه هم میگه تقریبا 100% مرجع اونجا 90% آیت الله سیستمی. خب به من بگید که عراق کجا موند؟ ما فرق این که این چند تاست با این که این صدا چقدر متوجه نمیشه، خود اونم بازی میخوره. یک جاها رو یاد بگیرید، میگه الباطل یموت به ترک ذکره، باطل میمیرد به ترک ذکرش. یه جایی اصلا نباید اسم ببرید، اصلا نبود تجاهل العارف کنید، بگید اصلا نبود ندیدم. چی میگید؟ ما اینجا چیزی نمیبینیم. اما یک جایی موج 30-40 میلیونی درست شده، اینجا تجاهل العارف میکنه طرف. نه چی؟ نه نیست. این یه وظیفه من شماست. باید جریان ابا عبدالله، جریانی مثل اربعین که اینقدر با شکوه و زیباست و واقعا سوال برانگیزه برای مردم دنیا، باید سر دست گرفت. ما پارسال برگشتیم بچه ها گفتم این شاید یه مؤسسه، یعنی مؤسسه تو قواره مؤسسه خود ما شاید بگم 3 تا یا 4 تا اکیپ مجزای فیلم برداری اومد رفته بودن کاملا جدا. شاید همدیگر هم ندیدیم ما بعضی همون اینجا، فقط سوژه ها اینجا مشخص شد. آقا تو رفتی اینا رو بگیر، اینا رو بگیر، اینا رو بگیر، اینا رو بگیر، برگشتیم باید کار بشه. آقا کلیپ باید به زبان انگلیسی، زبانهای زنده دنیا، زبانی که داره استفاده میشه، گیر دادیم ما فقط عربی. با کل کسایی که در زبان در دنیا عربی تکلم میکنن 300 میلیون نفر. شما یه زبان اردو رو نگاه بکنید چند نفره، زبان چینی رو بیاید نگاه بکنید، زبان اسپانیایی رو بیاید نگاه بکنید، تلویزیونمون هم فهمش همینا. وقتی بخواه شبکه بزنه تازه الان فهمیده مثلا هیسپان تیوی و نمیدونم چی شروع کردن کار کردن. اما شما نگاه کنید ما وهابی از کیه دارن رو مسلمانای آیغور چینی دارن کار میکنن. الان یکی از کسایی که تو حلب جانانه دارن مقابل ما میجنگن مسلمانای چینی هن. شما میدونید دیگه این کسایی که این تکفیری که تو سوریه جانانه میجنگن از غذا خیلیشون عرب نیستن، یا مال آسیای میانه، کشورهایی که بعد از فروپاشی شوروی اون خلأ دینی که وجود داشت سریع توسط وهابی‌ها پرزنت شد و ما خواب بودیم. تاجیکستان به زبون من و تو حرف میزنه، وهابی ها اونجا کار کرد. اینو هم میگم مشکل اینم نبود که مثلا همزبان مثلا کسی نداشتیم چینی بلد باشه، نه، اون که فارسی هم حرف میزد. اما این همه مهاجر افغانستانی داشتیم در کشور ما، کنار ما زندگی کردن، جمعیت میلیونی، چند نفر از اینها تونستن تبدیل بشن به یک گزارشگر فرهنگی، یک سفیر فرهنگی ما بلد نیستیم کار رسانه‌ای رو. فقر داریم، ضعف داریم، باید بلد بشید، باید سواد رسانه‌تون رو ببرید بالا، روی این علم استوار بشید، وگرنه کلاً پس معرکه است. نمیتونیم تون دنیا بجنگیم. امروز دعوا بر سر این نیستش که الزاماً که اسلحه قوی تری داره. شما از این تکفیر چند تا میخوای بکشی؟ پسره رو بکشی باباش میاد، داداشش میاد، عموش میاد، خون میاره. نگاه اینو باید اصلاح بکنی. همون اوایل جریان تو سوریه بود یک اتوبوس ایرانی ها رو اینا اسیر گرفتن که بعدن ایران اینا رو آزادشون کرد. برید اون عزیزانی که آزاد شدن بپرسید اونجا وقتی تو اسارت اینا بودید و شما قرآن میخوندید اینا چجوری نگاهتون میکرد. از عجب شیعه قرآن میخونن. یکی از همین ها بود، اصالتا الجزایری بود، پزشک بود در فرانسه، اهل سنت مالکی بود، اومده بود دفتر ما، آدم ضد صهیونیست بود، آدم حلال زاده بود، یعنی از ظلم بدش میومد. اومده بود ما داشتیم با هم صحبت میکردیم، بعد خیلی هم مؤدب و اینا به من گفتش که قرآن شما چند تا فرق داره با قرآن ما. اینو ما تحصیل کردیم سوال داره از من میپرسه. بعد منم گفتم چند تا برات قرآن، رفتم قرآن عثمان طه را براش آوردم. تیمی تو یه دونه او فقط تفاوت پیدا بکنه، هر چی خواستی من بهتون میدم. یک جوری برای این الغا کرده بودن که اصلا اینا یه سوره 115 ام ولایت دادن. یک الجزایری دیگه باز یک جای دیگه منو دید، میگه شما بعد از نماز سرتون رو میچرخونید میگید خان الامین خان الامین خان الامین، یعنی جبرئیل امین خیانت کرد، خیانت کرد، خیانت کرد، وحی رو می‌خواست بده به علی داد و محمد. شما ببینید وظیفه آگاه کردن اینا با کیه؟ فکر کنی وهابی میگه ما دروغ بهتون گفتیم عزیزان، اینجوری هم نیست، با من شماست دیگه. بعد به زبون مادریش باش نبذار. هر پیامبری آمد یعنی رسالت ایجاب بکنی شما به لسان قوم صحبت بکنید. غیر اینه لسان قوم متفاوت از لغت قوم. لغت قوم میشه اون کاری که شما میکنید، تازه ترجمه بلد باشی اون ترجمه، اینشون لغت قوم. لسان قوم یعنی همفهمی و همزبانی، یعنی همدلی. اینجور میگم حاضر بشه به حرفتو گوش بکنه، بلد باشی یه کلیپ داری میسازی چجوری، یه مکالمه رو چجوری شروع بکنی، باید بلد باشی تو 10 دقیقه چطور به هدفت برسی، تو یه ربع چجوری به هدفت برسی، از سخن گفتن تو 1 ساعت، تو 2 ساعت. اینا فنه، اینا آموزش میخواد، باید کلاس بره طرف. شما برید سراغ بونگایا، تو 1 دقیقه مخاطب میتونه بزنه، تو 1 ساعت هم میتونه مخاطب بزنه، از صبح بعد از ظهر میخواد بره ملک نشون بده که دیگه تقریبا بیچاره. یه چقدر بلدم قشنگ بزنم تو 1 دقیقه همچین باید قشنگ صحبت میکنه. چرا؟ چون نون این کارو داره میخوره، تو این حوزه چیکار کرده؟ تسلط بده کرده. ما میخوایم بریم حق محض رو پرزنت کنیم، چطور باید این کارو بکنیم؟ چه سوالایی باید بپرسیم؟ نمیدونم. فعلا شما یه ابزار دستتونه، یک چاقو دستشه، یکی انگلیسی دستشه، یکی فرانسوی دستشه، یه ابزار. با این چاقو حالا چی رو میخوای ببری؟ برای چی اصلا میخوای ببری؟ کی میخوای ببری؟ کجا میخوای ببری؟ اینا اصل ایناست. اینو کار نشد. هوش رسانه بالا، برخی دارن بعضی ندارن، اونایی که ندارن باید تحریک بشه هوش رسانه‌شون. سواد رسانه‌ای رو میتونی به دست بیاریم، مثل یک دانش یا علم باید رفت به دست آورد. فنون جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی رو باید بلد باشی. شما میدید مثلا این کسایی که میرن از رئیس جمهورهای دنیا میشینن جلوشون مصاحبه میکنه، فکر کنه آدمای الکی ان، یکی مثل مایکل واراس، یکی مثل لری کینگ، یکی مثل کریستیان امانپور، اینا خودشون یه پا مناظره کننده سرزرب، همونجا توش که علم غیب نداره که این رئیس چی میخواد جواب بده. قبلش میشنن فولو چارتو میکشن، اگر اینجا گفت آره من اینو میگم، اگر گفت نه اینو میگم. با این حال مثلا ممکنه بخورم به طور یه نفر که بلد بود سرزرب جواب بده، همونجا باید میتونستن طرف مچ بگیره جواب، یا حرفی رو از طرف بکشه، یک اعترافی رو، یک ضعفی رو در اون نمودار بکنه برای مخاطب. این یکی وظیفه است که ما همه باید بلد بشیم آقا این موج به وجود اومده رو پخش بکنیم. ما تا برگشتیم به بچه‌ها گفتم یه دونه کلیپ انگلیسی درست کنید تو یوتیوب پخش بکنید، حداقل کاری که میتونید فعلا انجام بدید. آقا اینا کیه؟ و کلیپتون رو با سوال براتون، آیا میدونید یکی از بزرگترین اتفاقات دنیا همیشه توسط رسانه‌ها سانسور میشه؟ ببین این لحن گفتمان طرفو تهییج میکنه که بهشون میشون. شما به سخنرانی که مثلا اوایل در مورد صهیونیسم میکردم برید یه بار دیگه گوش بکن. اول صحبتم میگفتم آقا تو این جلسه قراره یه چیزایی بشنوی که نگاهتو به کل زندگی تغییر بده، به شرط چاقو وایس تا. خیلی ادعای سنگینی بود، همین باعث میشه طرف دیگه اصلا بگیر نمیاد. آقا چون اسم جلسه، شما که اسم جلسه گذاشتید مثلا تو در مورد صهیونیسم، چون اسم گذاشتید شیطان پرستی، عمدن میذاشتم که ملت بیان جلسه شیطان پرست و شیطان پرست نشون میدی، بچه رو بوش و بلر و اینا رو داشته نشون میدی. اینا فن کار رسانه ای. حضرت ابراهیم علیه السلام دیدی یک جماعت دارن خورشید میپرستن، بفرمایید چیکار کرد؟ رفت چوب برداشت شروع کرد زدن اینا خورشید نپرستی؟ خب بریم بپرست. بسم الله باشه. اگه این جماعت نفهم نادان در داخل کشور خود ما بودن که الان اینا اندازه یه چغندر فهمه تبلیغ حتی ندارن، خب میگفتن حضرت ابراهیمی میخواد بره خورشید پرستی رو اشاعه بده. و میده عجب رفت و اینا هم دیالوگ شد، هم گفتمان شد تا واقع غروب خورشید. سری چیکار کرد؟ اینا رو به بنبست رسون به دیالوگ خودش. خب آقای مستلزم مطالعه است، مستلزم یک سری دانش های باید کسب بشه، یک مؤسساتی از این دست، باید یک سری از کارهایی که واقعا باید دست بذارن و پیش برن محکم و زکاتشون هم نشرش باشه. یعنی اگر فیلمی چیزی ضبط بشه بذارن تو اینترنت بذارن همه نگاه کنن، مثلا همه یاد بگیرن. کسی هم که نمیتونه ولی تو کلاسای شما شرکت بکنه بعدن دانلود کنه ببینه. خب سواد رسانه‌ایه، فنون رسانه‌ایه. بعد از اینها رو طرف مثلا 20 سال توی خبرگزاری کار کرده، بیا ازش بپرسید، میاد مثلا بهش میگه خب بخند، میگه نه اینجا لید خبر باید اینجوری کار کرد که طرف. بعض از این سایت های زرد رو دیدید میرید اتفاقی توی سرچ گوگل مجبور میشه برید توش مثلا، بعد دارید میخونید اون بغل یه سری آفر داره دیگه، یه سری خبرهایی هست اونجا چیز شده، یه لحظه به خودت میای میبینی 40 لغز از این سایت بیرون نمیاد، کلی از کلیک گرفته و بابت این کلیکات پول تبلیغات و رنگش تو الکسا بالا پایین بشه و این داستان. و بلده چجوری کار بکنه، به خاطر اینکه نونشو از اون را میخوره، یاد گرفته. ما به اشاعه فرهنگ اهل بیت و انقلابمون اینطور نگاه کردیم، باید یه نگاه جدیدی رو تزریق کرد به نظر من در بچه‌هایی که، و امروز من به شما بگم ما لاجرم باید این نگاه بین‌المللی رو داشته باشیم دیگه، نمیشه تو این مرزها محدود موند. فلان خواننده اون ور دنیا مدل موهاش چپ به راست بوده راست به چپ شده، فردا عکساش تو گوشه بچهای ماست، مرزها شکسته، سیم خار دارم نمیشه کشید. بسم الله یک فضای باز شده، شما حمله کنید. اینا منبره، یک فضا. امام میگفت تئاتر منبره، استفاده کنید از تئاتر، باید بتونیم استفاده بکنیم. و این من متوجه شدم مثلا در این مؤسسه زبان عبری هم آموزش داده میشد، خیلی خوشحال شدم، تو خیلی خوبه. خیلی جاها وقتی شما با برخی از این یهودیانی که در اسرائیل هستن، حالا بعد به اینا گفت صهیونیست بهتره، میشید باشون صحبت میکنید و یه خورده بحث دینی خودشون رو میکنه. آقا طبق فلان آیه تورات اصلا تا قبل از ظهور ماشیح تو اصلا حق نداری برید در فلسطین، تو فعل حرام داری انجام میدی، میریزه طرف به هم. چطور؟ ببین نگاه کنید، ما یه جریانایی داریم، جریان مذهبی در داخل خود تشیع که قائلا شیعه قبل از ظهور امام زمان نباید حکومت تشکیل بده. درسته؟ نه اصلا. چجوری غربیا به اینا رسانه در اختیارشون میذارن؟ میگم ببین حرفتو بزن موتور جمهوری اسلامی باش بفهم. از اینا یهودی ها هم دارن، ناتوری کارتاها، ساتمارها. خب چرا ما بلد نیستیم بر اینا تیرمون در اختیارشون بگذاریم؟ این هم بدبخت بیچاره‌ای هستن که همش این بر دنیا تو خیابون ها وای میستن، پرچم اسرائیل آتیش میزنن، پرچم فلسطین دستشون میگیرن. آقا یهودیان لاوی تهور اینا در کانادا، اینها بارها اعلام کردن میخوان پناهندگی سیاسی از جمهوری اسلامی ایران بگیرن، میخوان تو ایران زندگی کنیم، کانادا اجازه نمیده. چند بار سیاستمداران ما تو مذاکراتشون اعلام کردن نخه اونا باید بیان. چطور شما یه نفر اینجا میگه من میخوام برم مثلا فلان کشور، چجوری میان پدرمونو در میارن، بی بی سی میاد و آ میاد، آ او رو گرفتن، آبروی کانادا رو باید برد. میگه آقا این آدم دوست داره بیاد ایران زندگی کنه، نمیذارن اینو زندانیش کنن. بعد میدونی چقدر میتونی تو با اون پوز بدی؟ میگه کی گفته کشور ما یهودیه، داره مثل انسان زندگی میکنه. بعد جالب میشه میگه چرا میخواد تو ایران زندگی کنه، میگن تنها کشوری که میشه توش دین مدار موند. این خیلی جالبه. چرا اینا درخواست نمیدن برن عربستان سعودی، اونجا که دیگه خانوما پوشیه میزنن که. یک مستند بی بی سی ساخت از یهودی‌ها و کلمی‌های ایران، اومد اینجا مصاحبه گرفت، دوراشو زد برد اونور پخش کرد. جالبه وقتی میپرسید شما چرا نرفتید اسرائیل، شما اینجا موندید، جواب خیلی جالب بود. میگفتن ما تو ایران کمتر نگران دین بچه‌هامون، ما هم دین یهودیته هستیم، تا تو اسرائیل ببریم اونا فاسد بشن بچه‌هامون. اینجا جمهوری اسلامی، قوانین اسلامی، از اونجا که ادیان ابراهیمیه به دین یهودیت هم خیلی جاها شباهت دارن، ادیان ابراهیمی با هم دیگه، بچه های ما سالمتر میمونن تا تو دل تلاوی. چهار تا آدم کج و کله تو ایران پیدا میکنن، پیرن و عثمون میکنن، کل دنیا سر و صدا، کلی آدم اونجا خودشون درخواست دادن ما میخوام بیام ایران زندگی کنیم. چی میخواد از این استفاده کنه؟ ببینید بحث بر سر اینه. امروز شما باید بتونید زبان بلندگوی اونها بشید. حضور یک مسیحی در راهپیمایی اربعین خیلی پیام داره. میگه آقا من مسیحی ام، قائل بر خاتمیت عیسی، یعنی بعد از عیسی هیچ پیامبر دیگه نیست، اما حاضر برای حسین ابن علی علیه السلام من و شما بیاد میگه این هر کی هست این خیلی مرده. بابا امام حسین اصلا فرادینی خسرو گل سرخی مارکسیست مثلا خدا قبول نداشت. تو دادگاه تو پاسخی که میخواست به قاضی بده، برید فیلمش هست تو اینترنت، گفت من اصلا مبارزه کردن از حسین ابن از مولا حسین یاد گرفتم. و ما چطور تونستیم همچین پرچمی رو که خودش داره جلوه میکنه رو، این چیزایی که مزاحمت به وجود آورده که این دید کامل باشه رو برداریم؟ این که دیگه دست من شما برمیاد. شما لازم نیست برای امام حسین کاری کنید، شما توجه مردم دنیا رو به امام حسین جلب کنید، او خودش دلبری میکنه، هیچ نیازی نیست. من به این اعتقاد رسیدم. خیلی ها به بنده میگن آقا شما مثلا میری سخنرانی میکنی، ما آمار خیلی خوبی از مستفسرین داشتیم الحمدلله. میگن چی کار میکنی؟ تو چند تا مصاحبه از بنده پرسیدن، میگن میدونی چی کار میکنم؟ میگن من فقط اینا رو متوجه اهل بیت میکنم، من هیچ کاری نمیکنم. او خودش اونقدر جذابیت داره که دل اینو بگیره ببنده. خدا گواه طرف بود مثلا ما تماس گرفته گفته یه مشکلی برش میشه از اقلیت ها، و دخترش سرطان گرفت. این خودش کلی شیعه رو اذیت کرده بودا، یعنی ما همدیگر خوب میشناختیم به عنوان دوتا مخالف روبروی همدیگه. دخترش سرطان گرفت، ناچار شد بیا در خونه اهل بیت. بعد به من میگفت، من گفتم من که اعتقاد دارم اهل بیت جای باشون چه، گفتم از اینجا به بعدش دیگه به من هیچ ربطی نداره. گفتم خود امام رضا بخوا. ایشون بلند شد با همسرش و با دخترش بلند شدن رفتن مشهد، و جالب بدون این که بدونه در روز میلاد امام رضا در مشهد رسید. خودش من اسمس میداد که آقا اصلا آقا منو طلبیده فلان، بعد شروع کرد اسمس های دیگه که شهادت فرستادن و نمیدونم چیه. او بقیهش با او به من چه ربطی داره؟ مگه ما میخوایم تبلیغ یک کالای دروغین رو بکنیم که دیگه بگیم اینو بدیم به طرف رو بزنیم در بریم، خب بعد ما رو پیدا نکنه، بعد اونو بنوزه دور. من میگم آقا جنس هم واقعا خریدنیه، بیا ببین بقیهش با خودت. خیلی هم لازم نیست تبلیغ، خوب یاد بگیرید که فقط یه ارائه مناسبی صورت بگیره و خودش دلبری میکنه. من بارها عرض کردم یه عزیزی بود فرانسوی بود کاریکاتوریست بود، اومده بود دفتر ما، بعد صحبت حضرت عباس شد، اینجا صحبت کردیم مثلا چشاش گرد شده بود، به شوخی هم با من خیلی شوخی میکرد، گفت من گوشت خوب خورم و نمیدونم مسلمان هم نبود میکنم، اما من آزاده بود، این کاریکاتوریست های زده سایمس بود. بعد یعنی میخواست بگنی من نجسم از نظر شما، من اذیت میکرد. تو دفتر من پدر ما رو در آورده بود، میرفت دستشویی با همون دمپای دستشویی میومد حالیش نبود، اینجا راه میرفت کل همه جا نجسه. نشسته بودیم صحبت حضرت عباس شد، بعد این چشاش گرد شد، بعدش میگه این واقعیه یا یه کسی مثل هرکوله؟ یعنی هرکول نه که قدرت بازو، یعنی اسطوره است یا واقعیه؟ گفتم عزیزم خیلی از این چیزایی که من برات نقل کردم و مخالفین نقل کردن، همون کسایی که کشتنش نقل کردن. بعد میگفت چون برایش میگم چرا تو فیسبوک یه صفحه براش نمیزنی؟ اون موقع فیسبوک خیلی مود بود و اینا، یعنی با تعجب کردم مثلا شما همچین چیزی دارید چرا ارائهش نمیکنید؟ یه بابایی مثلا تو فرانسه جانداد جلوی اووریا وایستاده توی جنگی خوش درخشیده مثلا فداکاری کرد، و من و تو ایران میشنسیمش، 50 تا فیلم ازش ساختم، بعد ما اینجا فیلم از امام حسین می‌سازیم، میگیم جون مادرت اکران نکن. میشه این فیلمتون اکران نکنید؟ خواهش می‌کنم ازتون. خب سرتون رو درد آوردم، عذرخواهی می‌کنم. امیدوارم که همه ما از مسببین اصلی و خیر ظهور حضرت باشیم. نگاه خاص به ما داشته باشن. از خداوند متعال میخواییم که ما رو انشاءالله به حکومت ایشان برسونه و به چشم سرمون در دوران و عمر خودمون نه خیلی دیر و نزدیک ظهور ایشان رو درک کنیم. تعجیل در فرج قطب آلا میکن حضرت صاحب از زمان صلواتی میکن.